5% انرژی را به گرما و فقط 5% آن را به نور تبدیل می کنند. لامپ های رشته‌ای مانند یک بخاری برقی کوچک است که اندکی نیز نور تولید می کند. استفاده درست و منطقی از برق بیانگر تعهد و علاقمندی شما به سازندگی کشور است. خود را در پیشرفت و آبادانی کشور سهیم کنیم.
مهربان باشیم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به سوی تو می‌آیم، مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به نام خدایی که رسول مهر و محبت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه را برای ما فرستاد تا هدایتگر ما باشد، و درود بر خاندان او که مشعل هدایتند.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستداران نماز و همراهان برنامه خانه دوست، سلام. امروز شنبه ششم مرداد ماه برابر است با 21 محرم الحرام. نوای ملکوتی اذان مغرب به افق قم ساعت 19:32 خواهد بود.
لحظه ها پر از هوای بودنه، دل به دریا بزن و نفس بکش، با حضور شب نما وضو بگیر، رو تن یاس و عقاقی دست بکش، روی سجاده عاشقی بشین، تو قنوت گل از آرزو بگو، سجده کن رو خاک عاشق خدا، باز بخون قصه عشق مو به مو، باز بخون قصه عشق مو.
دوستان، درباره رابطه اهل بیت با قرآن و علوم مربوط به قرآن، روایات فراوانی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده. از جمله سلمان فارسی نقل میکنه: در آخرین بیماری که حضرت محمد صلی الله علیه و آله با آن درگذشت، نزد ایشان بودم. آن حضرت درباره حضرت علی علیه السلام خطاب به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند: دخترم، شوهرت فضایلی دارد. ایمان او به خدا که احدی از امت من در این امر بر او پیشی نگرفته، و آگاهی او بر کتاب خدا و سنت من که هیچ فردی از امتم همه علم مرا نمی داند جز علی.
الله
خب عزیزان شنونده، در این فرصت همراه میشیم با گفتار حجت الاسلام و المسلمین ملا نوری پیرامون مسجد و هیئت‌های مذهبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. در برنامه خانه دوست در خدمت شما هستیم با برنامه مسجد و امروز داریم بحث مدیریت مسجد رو پیگیری میکنیم و در موضوع خاص امروز بحث خودکفایی اقتصادی مسجد رو انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. ما راههایی رو برای تأمین منابع مالی مسجد باید پیش بگیریم و منابع مالی مسجد تأمین بشه تا مسجد بتونه خودکفا بشه. بعضی از این راهها رو بنده عرض میکنم. یکی از راههای تأمین منابع مالی مسجد ایجاد و توسعه موقوفات مسجد. از قدیم مساجد ما در سطح کشور و در سطح جهان موقوفه هایی داشتن و از این موقوفه ها استفاده می شده. بعضی از مساجد هنوز موقوفه ندارن، بهتره که ایجاد بشه. اونایی که دارن موقوفاتشون احیا بشه و توسعه پیدا بکنه تا مسائل مالی مسجد حل بشه. دوم، بهره‌گیری از موقوفات عام و فی سبیل الله. خیلی از موقوفه ها هستن که اختصاصی مساجد نیستن یا مال مسجد خاصی نیستن، اما این وقفی وقف فی سبیل الله، یعنی طرف مالی رو وقف کرده برای اینکه در راه خدا خرج بشه. خب از این موقوفات فی سبیل الله هم میشود برای امور مسجد استفاده کرد. سوم، تشویق بانیان به استمرار کمک به مسجد. کسایی که بانی مسجد بودند، خیر بودند، مسجد رو ساختند، ما ازشون کمک بخوایم و تشویق بکنیم که استمرار بدن این کمکشون رو به مسجد و عنایت اونها از مسجد قطع نشه. چهارم، ایجاد بناهای درآمدزا برای مسجد، مانند مغازه، باغ، لوازمی که میتونه به نوعی از اونها کسب درآمد بشه. خیلی از مساجد این کار رو کردن، ساختمانی رو ساختن که از اجاره اون برای مسجد استفاده میکنن و از اینطور چیزها. پنجمین راه برای تامین منابع مالی مسجد، تعیین محلهای خاص یا معرفی شماره حساب خاص برای کمک‌های مردمی است و خوبه که مردم رو تشویق بکنیم همه شریک باشن در این کار خیر و از نتایج اخروی اون بهره‌مند باشن. و ششم، استفاده از کمک دولت. در بعضی از موارد می شود از کمک‌های دولت و سازمان‌ها و نهادها استفاده کرد برای تأمین مساجد، مثل تعمیر مسجد، ساخت مسجد، هزینه‌های آب و برق و گاز و تلفن مسجد. اینا چیزایی است که حداقل میشه از منابع دولتی اونجایی که وجود داره استفاده کرد، باید پیگیری کرد. و هفتم، تشویق اهالی محل به حمایت اقتصادی از مسجد. به حال ما آیات و روایات فراوانی داریم درباره اجر و مزد کسایی که خدمت میکنند به مسجد، در عمران و آبادانی مسجد تلاش میکنند، درهم و دیناری رو خرج میکنند برای کارهای مسجد و اجر و ثواب اخروی فراوان داره. تشویق بکنیم، بیان بکنیم برای مردم که همه سهیم بشن در هزینه های مسجد، رو در واقع ما مردمی نگه بداریم. چند نکته درباره تامین منابع مالی مسجد باید مورد توجه قرار بگیره به اختصار بنده عرض می‌کنم. یکی این که تمام این روش هایی که برای تامین منابع مالی مسجد عرض شد باید با رعایت اقتضائات محلی باشه. به هر حال شهرها، روستاها، مناطق مختلف با هم دیگه متفاوتن، مردم سلایق مختلف دارن، آداب و سنت‌های مختلفی دارن. اقتضائات محلی رو در این امور ما حتما رعایت بکنیم و تدبیر بکنیم تا پیامد ناگواری برای مسجد و اهالی مسجد یا امام جماعت نداشته باشیم. نکته دوم این است که بهتره که امام جماعت مسجد یا در واقع مدیر اصلی مسجد مستقیما عهده‌دار جمع‌آوری کمک‌های مردمی نباشه، بلکه اعضای هیئت امنا، مسئول اقتصادی مسجد، اینها بیان این کمک ها رو به عهده بگیرن، جمع‌آوری بکنن. اما امام جماعت باید مردم رو ترغیب بکنه، تشویق بکنه به کمک کردن و بعد هم بر این کمک ها و مبالغی که جمع میشه و خرج میشه نظارت داشته باشه. نکته سوم این است که حتی امکان از وابسته کردن مسجد به کمک های دولتی پرهیز کنیم. عرض کردیم که اونجاهایی از دولت کمک بگیریم که مسجد رو وابسته نمی‌کنه، مثل ساخت مسجد، مثل هزینه آب و برق مسجد. اما خیلی از کارهای فرهنگی مسجد هست که بهتر اینها مردم خودشون مدیریت بکنن و تأمین بکنن و از وابستگی مسجد پرهیز بشه. نکته چهارم، از درآمدهای استقبال کنیم که خدشه‌ای در آنها وجود نداره و موجب بی اعتبار کردن مسجد و اهالی مسجد و برنامه‌های فرهنگی نمیشه. و نکته پایانی، مردم رو از کمک‌های زودگذر به کمک‌های ماندگار مثل وقف ترغیب بکنیم و سوق بدیم و هدایت کنیم. این برای مسجد و برنامه‌های فرهنگی مناسب تره. انشاءالله که بتونیم در اجرای این توصیه‌ها و نکته‌ها موفق باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الهی 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 بی پناه را پناهی، به سوی خسته ها کن نگاهی، به سوی خسته حالان کن نگاهی. مرا شرح پریشانی چه حاجت که بر حال پریشانم گواهی، خدایا تکیه بر لطف تو دارم که جز لطفت ندارم تکیگاهی،
که جز لطفت ندارم تکیگاهی.
دل سرگشته ام را رهنما باش که دل بی رهنما افتد به چاهی. الهی الهی
الهی،
نهاده سر به خاک آستانت، گدایی دردمندی عذرخواهی، گدایی دردمندی کس که بندد با تو پیوند، خوشا آن دل که دارد با تو راهی.
نهاده سر به خاک آستانت،
گدایی دردمندی عذرخواهی، گدایی دردمندی عذرخواهی.
دوستان، هدف از نمازگزاری رسیدن به مرحله انس با نماز در مرتبه‌ای برتر از به جا آوردن آداب ظاهری نمازه. انس به عنوان یک روش رفتاری از استحکام درونی برخورداره و پایدارترین و ارزشمندترین مراحل رفتاری یک نمازگزار به شمار میاد. انس به نماز زمانی حاصل میشه که نماز برای انسان به صورت درونی نهادینه بشه، که امیدواریم این اتفاق برای ما هم بیفته انشاءالله.
پنجره را باز کن، پنجره را باز کن،
بار بزن در سفر آینه پرواز کن،
بار بزن در سفر آینه پرواز کن،
پرواز کن. وقتی به نماز می ایستی، وقتی با خدا حرف میزنی، یه طوری به نماز بیست و حرف بزن مثل اینکه خدا مقابل توست.
باید از این ثانیه ها پر کشید تا به فراسوی زمین و زمان، تا به طلوع دل دریا رسید. پنجره را
انسان ها وقتی دلشون با نماز انس گرفت و از طریق نماز با خدای متعال مأنوس شدند و آشنا شدند، گناهان از اینها دور می شود به طور طبیعی. مسئله نماز اینه.
عطر نماز آمد است، عطر نماز آمد است، عطر نماز آمد است، عطر نماز آمد است،
عطر خدا، عطر خدا، عطر خدا از نفس پنجره باز آمده است.
اون کسی که در مکتب نماز پرورش پیدا میکنه به حقیقت زیبای نماز آشنا هست، به اسرار و معارف نهفته در دل نماز آگاه هست، این در کارهای روزمره خودش به غیر خدا تکیه نمی کنه. و اگر دید که به غیر خدا تکیه نمی زنه، بداند که نماز درست خونده.
اتر خدا،
اتر خدا،
اتر خدا، اتر خدا از نفس پنجره باز آمده است.
اتر خدا از نفس پنجره باز آمده است.
پنجره را باز کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم سلام، لحظات معنوی اذان هست. از همه شما التماس دعا داریم. سپاسگزارم که با بخش گزارش از شهر تبریز همراه هستید. اینجا آذربایجان شرقی شهر تبریز و من مریم سروخشان هستم که از آستان مطهر امامزاده سید عبدالله شهر تبریز دارم با شما صحبت می کنم. محله سلاب و یا خیابان سلاب شهر تبریز یکی از قدیمی ترین محله های این شهر هست و محله در واقع یکی از محله های فعال هست. اهالی پرشور و بزرگواری که در اینجا به عنوان زائر هستن، برای زیارت اومدن، برای شرکت در نماز حضور دارن و البته در برنامه‌های مختلف که در اینجا برگزار میشه شرکت میکنن. دارالقرآنی هم در این امامزاده، دارالقرآنی که فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی برگزار میشه فعالیت میکنه. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
سلامت باش.
شما هم از بزرگوارانی هستی که در اینجا خادم
هستیم. بله، بنده افتخار خدمت این امامزاده رو تقریبا 20 سال است که دارم و در خدمتم.
از دارالقرآنی که در اینجا هست، از فعالیت‌های دیگه، از امکاناتی که در این امامزاده هست صحبت بفرمایید.
یکی از فعالیت‌هایی که واقعا باید ذکر بشه در این آستان مقدس اینه که در تمام ایام سال ما چهارشنبه‌ها اینجا یه مجلسی داریم به نام مجلس عزاداری امام موسی بن جعفر علیه السلام. این یکی از رسمهای تبریز، دیگر شهرها من ندیدم. روزهای چهارشنبه تمام ایام هفته رو اختصاص دادم به امام موسی بن جعفر و به ترکی میگن چهارشنبه مرسی هستیم. اینجا ما جمع میشیم، حالا تابستان باشه، زمستان باشه، هر زمانی باشه، حتی شده که تو روز عید نوروز افتاده ما اون مجلس رو تعطیل نکردیم. حالا اگه شنوندگان یک چهارشنبه تشریف بیارن خواهند دید که مجاورین زوار زم میشن، یه سخنرانی بعد از نماز میشه، سپس عزاداری که واقعا مجلس معنوی و پرشوری است و دعوت میکنیم از نزدیک.
هم آقایون هم خانم ها شرکت دارن؟
بله، هم آقایون هم خانم ها.
برای اینکه جوان ها رو جذب بکنید چیکار میکنید؟ من اینجا در دیوار این امامزاده عکس شهدای بزرگواری رو میبینم که شهدای این محله هستن، عکس این عزیزان، جوان هایی که سالها پیش به خاطر مملکتمون رفتن، از جونشون گذشتن. الان حضور جوان های محله چجوری هست؟ شما به عنوان کسی که در اینجا فعالیت میکنید، فکر میکنید دختران و پسران جوانمون چگونه به جذب چنین مکانهایی بشن؟
بله، شما همین به شهدا که اشاره کردید، من یه مطلبی عرض کنم ابتدا. خیلی خوب شد که به یاد بنده انداختید. این مسجد یا امامزاده اولین شهید انقلاب اسلامی را در سال 1356 29 بهمن، همون که قیام تبریز بود، یکی از شهدای قیام 29 سال 1356 تبریز، همسایه این امامزاده و این مسجد بود به نام شهید ضربعلی فتحی و این یکی از مفاخر این منطقه می باشد. و خلاصه با عکسی که از شهدا در این دیوار امامزاده مجلس رو مزین کردیم به عکسشون، زبانان هم میان و کلاس های اینجا برگزار میشه، با خط و مشی و آرمان شهدا بیشتر آشنا میشن.
انشالله آجام خیلی از شما سپاسگزارم. خدا قبول کنه انشالله تمام این برنامه ها، تمام این حرکت های فرهنگی که در مکان های مقدس انجام میشه، مخصوصا آستان مطهر امامزاده سید عبدالله شهر تبریز در خیابان و محله سلاب که با این بزرگواران صحبت کردیم. بقیه کسانی که به اینجا برای عرض ارادت برای زیارت میان ترک زبان و آذری زبان هستن، زیاد با زبان فارسی نمیتونن صحبت بکنن، به همین خاطر نتونستیم با عزیزان صحبت داشته باشیم. متشکرم از شما.
خواهش میکنم و یا علی خدا.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
سپاس خداوندی را که جز او کسی را نمی خواهم، و اگر از غیر او چیزی بخواهم اجابتم نمی کند. شکر خدایی را که جز به او امیدی ندارم، و اگر به غیر او امید بندم ناامیدم خواهد ساخت. سپاس از آن خداوندی است که کار مرا به خودش واگذاشت و تکریمم نمود و امورم را به مردم وا نگذارد تا خارم کنند، و شکر خدایی را که در برابر خطاهای من شکیبایی می‌ورزد، به گونه‌ای که گویا اصلا گناهی نکردم. دوما رضا فرتجی، دوما رضا.
عزیزان، آیات قرآن مجید فقط خواندن نماز رو نشانه مؤمنان نشمرده، بلکه خشوع در نماز رو هم از ویژگی‌های اونا میدونه و میفرماید الذین هم فی صلاتهم خاشعون. در حقیقت این آیه یعنی نماز انسان‌های مؤمن الفاظ و حرکاتی بیروح و معنا نیست، بلکه موقع نماز حالتی از توجه به پروردگار در اونها پیدا میشه که از غیر او جدا میشن و به خدا میرسن و چنان غرق تفکر و راز و نیاز با پروردگار میشن که تمام ذرات وجودشون اثر میپذیره. تو این حالت خودشون رو ذره‌ای در برابر وجودی بی پایان و قطره‌ای در برابر اقیانوسی بیکران میبینن.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین.
اگر انسان باورش بیاد که الحمدلله همه حمدا مال او است، همین یک کلمه اگر باور آمد، تمام شرک ها از قلب انسان میریزد، فرو میریزد.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم.
قرآن هم هدف را مشخص میکند و هم راه را معین و مبین.
Allah
امروز موقع اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 19:32 خواهد بود. گوش جان می‌سپاریم به تلاوت آیات 45 تا 51 سوره مبارکه عنکبوت با نوای قاری ارجمند کشورمون جناب آقای منصور قصری زاده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی ایلیک من الكتاب و اقیم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب بل هو